شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته، سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم درباره موضوع دین و چرایی قبول داشتن آن، و همچنین ایشان به این سوالات پاسخ میدن که چرا بین شناخت و ادراک علما از مسائل اختلاف وجود دارد و منشأ متفاوت فهمیدن رجال چیست و تکلیف ما در پیروی کردن از علما در این گونه موارد چیست، و موضوع دیگر این که وقتی قرآن کتاب جامع و کاملی است چه نیازی به اجتهاد است. لازم به ذکر است که این سخنرانی در 24 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بنده مثلا این اختلاف اعازم و علما و بزرگان رو برای شما در مورد گرونی مثلا گفتم، ارزونی مثلا گفتم، یکی میگه کار خداست، یکی میگه کار بشر. اون وقت یکی میگه که بشر مثلا تربیت پذیر نیست، یکی میگه بشر تربیت پذیر هست. یکی میگه آقا جنگ و صلح رو خدا به وجود میاره، یکی میگه جنگ و صلح رو آدم ها به وجود میارن، آدم ها به وجود میارن. خب حالا در اینجا وقتی که بنده این حرف رو زدم، بعد میگم این اینجوری میگه، این اونجوری میگه، اون وقت این دلیل بر اینه که بنده دارم ایجاد شک و تردید میکنم، یا این که نه شما بایستی با این حرف یک تأملی، یک تفکری، یک اندیشه ای، عزیز برادر، خواهر من، مادر من، پدر من، ببینید مسئله به این راحتی نیست. اگر من بیام بگم آقا گرونی، ارزونی، جنگ، سول، من یک آدم به اصطلاح منفعلی هستم، کاری از دستم بر نمیاد که، یک آدم منفعلی هستم. اما اگر بیام بگم نه این جنگ، سول، نمیدونم گرونی، ارزونی، خوب بودن، بد بودن، اینها همه به خود آدم ها برمیگرده، خب من اون وقت دنبال علم میرم، دنبال عرض به خدمت شما اصلاح میرم، دنبال فکر میرم، دنبال اندیشه میرم، دنبال بالاخره اینا مسئله هست که آدم در این موردها فکر بکنه، اندیشه بکنه، و نیاییم بگیم آقا مثلا همه مطلب رو این که قرآن آسونه، راحته، میتونیم از قرآن هممون بفهمیم. خب اگه قرآن آسون بود پس این همه حرفای ضد و نقیض برای چی به وجود اومد؟ خب حالا اومدن که آقا قرآن راحته، خب قرآن اصلا راحت، مگه همین حرفا تو قرآن هم هست؟ مگه حالا همین حرفا تو قرآن هم مثلا تو قرآن نوشته گرونی ارزونی به دست خداست یا به دست آدمه؟ اینجوری نوشته شده واقعا؟ خب حالا اصلا قرآن راحت، حرفای قرآن رو ما میفهمیم. من حرفم اینه که اون چیزهای دیگه دین نیست، ربطی به دین نداره، حرف دین به حساب نمیاد، یا اون چیزای دیگه هم حرف دین هست، اون چیزای دیگه هم حرف دین هست. با توجه به این توضیحی که بنده الان خدمتتون عرض کردم، اون وقت میخوام در محضر شریف شما این نکته رو با هم پیش بریم که خب منشأ اینجور معرفت ها چیه، منشأ اینجور درک ها چیه، اینکه اینها متفاوت میفهمند، این متفاوت فهمیدن از کجا سرچشمه میگیره، از کجا پیدا میشه، چی میشه که اینا متفاوت میفهمند؟ این متفاوت فهمیدن، جور و جور فهمیدن که ما هم نمیتونیم بگیم این درست میگه یا اون درست میگه، این بی خود میکنه یا اون بی خود میکنه، ما که نمیدونم بگیم اینجوری که. خب اینم میبینیم یه شخصیتیه، یه رجولیه، یه آدم بزرگه مثل علامه مجلسیه. میبینیم یک رجل بزرگه مثلا فرض آخوند خراسانیه، شیخ انصاریه، حضرت امام هست، شیخ طوسیه، مولا امین استرابادیه، شیخ حر عاملیه، شخصیت های بزرگ هستن، هم این ور هم اون ور، آدم های بسیار بزرگ برجسته. من عرض کردم که اینها حرفاشون بر اساس فهمها و اجتهادات شخصی خودشونه، خردورزی خودشونه، این نتیجه این اجتهادات و خردورزیه، نتیجه این اجتهادات و خردورزیه. خب حالا بر اساس اجتهاد و خردورزی بحث شده، همون جوری که حالا در جلسه پیش عرض کردم که آیا قرآن منبع برای به دست آوردن احکام دینی هست یا نه. خب بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه. مثلا فرض کنید که مولا امین استرابادی گفت نه، آقا اخباری مذهبه، گمراهه، منحرفه، خدای نکرده کافره، یا اینکه نه اینم یه مسلمانه، یه شیعه هست. خب خیلی هم همین الان طرفدارشن، همین الان خیلی از آدم ها هستن طرفدارشن هستن، شیعه هم هستند، شیعه هستن، همین الان طرفدارش هستن. ایشون میگه که آقا قرآن سطح فهم و درک ما نیست، فراتر از اینه. به فرمایش شهید مطهری فرمودن که اینا با قرآن را بردن به آسمان ها که گفتن فراتر از فهم و درک ماست، این قرآن رو به گونه ای یه جوری مثلا فقط برای تلاوت و برای خوندن در مجلس ختم یه جوری اینجوری کردن، قرآن رو از دست ما مثلا گرفتن. حالا هرچه نتیجهش هست بالاخره حرف اونه. یک دم گفتن که آقا از قرآن میشه فهمید. ببینید در همین جا یک تناقضی هم وجود داره، یک تعارض هم به وجود اومده. تعارض چیه؟ اونهایی که گفتند ما بایستی با اجتهاد احکام رو به دست بیاریم، اینایی که گفتن ما باید با اجتهاد احکام رو به دست بیاریم، اینها مبنای کلامشان، ریشه کلامشون چیه؟ مبنا و ریشه کلام این اعاظم این هست که فرمودن چون نصوص محدوده، رخدادها، حوادث، وقایع نامحدوده، ما با مسائلی که مبتلا بهمون میشه، این مسائل مبتلا به ما نامحدوده، ولی نصوص محدوده، قرآن روایات محدوده. چون که نصوص محدوده، قرآن روایات محدوده، ما بایستی که در کنار قرآن و روایات یه چیز دیگر هم داشته باشیم که بتونیم اون چیزایی که در قرآن روایات نیومده حکم اونها رو به دست بیاریم. بعد گفتن که اون چیزی که در کنار قرآن و روایات قرار میگیره و میشه حکم اون مطالبی که در قرآن و روایات وجود نداره به دست آورد، اجتهاده. پس اجتهاد رو چرا مطرح کردند؟ اجتهاد رو به این دلیل که چون قرآن روایات جوابگوی همه پیش آمدهای ما نیست.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده سخنرانی دکتر مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه هستید در باره اختلاف شناخت و ادراک علما از مسائل و تکلیف ما در پیروی کردن درست از آنها و لزوم اعتقاد ما به اجتهاد علما. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
پیش آمدهای زیادی داریم که نیست در قرآن، روایات نیست. مثلا فرض کنی الان میگن آقا فروختن کلیه، فروختن قلب، میشه مثلا کلیه رو فروخت؟ میشه مثلا قلب رو فروخت؟ میشه یا نمیشه؟ خب پیوند اعضا، کلیه یکی رو بگیری به تن یکی دیگری بزنی، خب میگن اینا تو قرآن نیومده. بانک، مگه تو قرآن ما بحث بانکداری داریم؟ بیمه، ما مگه در قرآن بحث بیمه داریم؟ خیلی مسائل دیگه به وجود میاد، میگن آقا این همه مسائل به وجود میاد. پس بنابراین در کنار قرآن یه چیز دیگه هم باید باشه که ما بتونیم با اون احکام چیزایی که در قرآن و روایات نیست اونها رو به دست بیاریم. بعد اون چیزی که در کنار قرآن و روایات باید باشه چی؟ اسمشو گذاشتن اجتهاد، گفتن باید اجتهاد باشه. خب در اون طرف قضیه مثلا مثل مولا امین استرآبادی و بعضی از علمای اهل سنت، اینها هم هستن، اینا میگن که آنچه که بشر بهش نیاز داره تا قیام قیامت در روایات ما وجود داره، هر چیزی که بشر به اون نیاز داشته باشه تا قیام قیامت بشر به چیزی مبتلا میشه در قرآن وجود داره. الان هم تو حوزه علمیه یک کسانی هستن همین الان همین نظر رو دارن، میگن آقا جون چیزی نیست که بشر به اون مبتلا بشه در روایات ما وجود نداشته باشه یا نتونیم از طریق قرآن و روایات اون رو به دست بیاریم. خب حالا اون مطلب اولی رو مثلا شخصیتی مثل علامه هلی در کتاب الالفین خودش مطرح کرده، یه شخصیتی مثل ایشون اومده گفته بر این که نصوص محدود و حوادث و وقایع نامحدود. اهل سنت هم گفتند در کتاب شرح صحیح مسلم یحیی نووی مثلا اینو گفته، یا در کتاب مبسوط سرخسی مثلا شمس الدین سرخسی از حنفی ها اینو گفته، دیگران اینو گفتن، اینا این حرفو میزنن. از اون طرف مثل مولا امین استرآبادی و بعضی آدم های دیگر از اهل سنت، مثلا سلیم سرار در کتاب نظریت و روح تشریع الاسلامی اونجا به صراحتشون نوشته که آقا ما چیزی نیست که ما بیایم بگیم آقا وجود نداره، هرچی مثلا ما بخوایم در قرآن یا روایت میشه پیدا کرد. خب حالا ببینید اینجا دو تا نظریه، اونی که گفته که همه چی وجود داره مثل آقای مولا امین استرآبادی میگه اجتهاد نه، اونی که گفته که نه همه چیز نیست گفتن که اجتهاد هست. حالا این که شما میگی نصوص محدوده بعد میگه قرآن منبع برای استنباطه، خب تو که اونجا گفتی که آقا در قرآن این حرفا نیست، بعد چطور میخوای قرآن منبع برای استنباط احکام باشه؟ تو که میگی که آقا روایات متضمن این حرفا نیست، بعد چطور میخوای که مثلا روایت منبع برای استنباط احکام باشه؟ خب ببینید اینجا همه مسئله ایجاد میشه. وقتی مسئله ایجاد میشه یک کسی که اجتهاد رو قبول داره باید اینجور مسائل رو باید پاسخگو باشه، اینجور مسائل رو پاسخگو باشه. اون کسی که خب حالا مثل مولا امین استرآبادی اون وقت بایستی که بهش بگیم آقا مثل بانکداری حکم چجوری از قرآن در میاد، مثلا پیوند اعضا، مثل خرید و فروش اعضا، مثل تلقی مصنوعی، مثل شبیه سازی. الان که میدونی شبیه سازی اینا دیگه الان به وجود میاد، شما در ایران دیدید که بالاخره گوسفند شبیه سازی تولید کردن دیگه. خب الان میشه، الان همین آدم از تن آدم میشه یه سلول به اصطلاح بینایی به دست بیاری و چشم کور مادرزاد رو شفا بدی، درمانش کنی، یعنی اون سلول پوسیده کور رو بیندازی دور، از تن این آدم یه سلول دیگه در بیاری جاش بکاری چشمش بینا بشه، از تن یک آدم میتونی مثلا یه سلولی در بیاری گوش کر یک آدم رو شنوا بکنی، این امکان داره، این امکان داره. الان این کارا رو دارن میکنن، شبیه سازی هم که دارن میکنن. خب حالا باید آقای مولا امین استرآبادی اگه تو میگی باید اینا رو جوابگو باشی، میتونی جواب این سوالات رو بدی؟ اصلا میشه واقعا جواب این سوالات رو داد. حالا اینا بحثایی هست که مطرح میشه. بنابراین بنده اگر این مباحث رو با توجه به دیدگاه اعاظم، بزرگان، صاحب نظران مطرح میکنم، این حرفا فقط به خاطر این هست که ما اون چرا که بمون القا میشه لزوما نگیم این حتما دین همینه، و اگر یک حرف غیر از این شنیدیم نیاییم بگیم حتما این بی خود میگه، حتما این منحرفه، حتما این گمراست، حتما این کافره. نه آقا، این هم اگر یک حرف دیگه ای زدن لزوما این آدم کافر نیست، لزوما این آدم کافر نیست. این آدم اگر یه جوری دیگه حرف میزنه، خب بالاخره این همه آدم ها علما بودن، بزرگان بودن، صاحب نظر بودن، جور و جور حرف زدند، ما این همه حرفای گوناگون رو شنیدیم از اینا. خب اون وقت نگفتیم این یکی بی خود گفته، اون یکی بی خود گفته، اون یکی، اینم یکی از اونها، اینم یکی از اونها. بله، البته یه چیزی در اینجا لازم هست. اون چیزی که لازمه اینه که یک کسی در یک حوزه‌ای بره تحقیق کنه، مطالعه کنه، بررسی بکنه، حرف بزنه.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
آقای شهید مطهری خدا رحمتش کنه در مقاله اصالت روح فرمودن بر این که یکی از مشکلات ما این هست که در حوزه دین همه درس نخونده ملا هستن، درس نخونده همه ملا هستن، همه میتونن حرف بزنن. میگه خب علم فیزیک این شانس رو داره که هر کسی حرف نمیزنه، علم شیمی هر کسی دخالت نمیکنه، علم مثلا طب هر کسی دخالت نمیکنه، ولی وقتی که مسئله دین که شد هر کسی ورود پیدا میکنه، هر کسی ورود پیدا میکنه. بعدش هم یه چیز دیگه هم فرمودن آقا یک کسی هم میخواد مبلغ دین باشه، حاج آقا اینجا نشسته، من معذرت میخوام، گفت مبلغ دین میخواد باشه حداقلش مثلا در یه سطحی علم تحصیل کرده باشه، نه اینکه همین امسال رفته تو حوزه بعد مثلا فوری میاد امام جماعت میشه، نمیدونم مبلغ دین میشه، کأنه مثل اینکه همین که رفته حوزه یه دفعه انقلابی اتفاق افتاده. خب نه، اینجوری نیست. بعد آیت الله جوادی آمولی در نماز جمعه قم مطرح کردن، فرمودن آقایان علما شما نمیرید تبلیغ، شما همه اینجا تو قم نشستید، بعد ماه رمضان میاد، ماه محرم میاد، نمیرید مثلا وظیفه خودتون رو انجام بدید، آدمایی که تحصیل نکردن پا میشن میرن و حرفایی میزنن بعد و بقیه حرفایی که ایشون زدن تو نماز جمعه قم دوبارم این حرفو مطرح کردن. بنابراین حرف زدن در حوزه دین اهلیت میخواد، اما اینجوری هم نیست که کسی علامه این معارف باشه بیان بگیم آقا این علامه هر چی گفته علامه است دیگه، هر چی گفته درست گفته. نه آقا، علامه هم کسی باشه معنیش این نیست که هر چی گفته درست گفته، اصلا معنیش این نیست. یک علامه هم ممکنه که مفسر قرآن باشه، خیلی از حرفایی که در تفسیر میگه حرفای دقیق و درستی نباشه، در مورد حدیث حرفایی بزنه حرفاش دقیق نباشه. مگه این حرفایی که نادرست زده شده آدمهای کم سواد و بی سواد مگه زدند؟ آدمهای کم سواد و بی سواد نزدند که این حرفا رو، که شخصیت‌های بزرگ این حرفا رو زدن، مثل علامه مجلسی، مثل مثلا فرض شیخ انصاری، مثل آخوند خراسانی، مثل علامه حلی، مثل کاشف الغطاب، مثل مثلا شخصیت‌های بزرگ این حرفا رو زدن. اینجوری نیست که یک آدم تحصیل نکرده این حرفا رو زده باشه که. پس بنابراین من با توجه به مطالب جلسه قبل، این جلسه بیشتر توضیح مطالب جلسه قبل بود. من خواهشم از شما این هست که، درخواستم، استغاثه‌ام از شما این هست که با هم گفتگو داشته باشیم. پرسش دارید پرسش بکنید، ولی اینجوری فکر نکنیم که اگر ما یک حرفی رو گفتیم درسته حتما اون حرف درسته، اگر یک حرفی رو گفتیم غلطه حتما اون حرف غلطه. نه آقا، اینجوری نیست. شما مطلبی نیست که درش اختلاف نبینی غیر از ضروریات دین، غیر از ضروریات دین که باید اونجا توضیح بدم. راجب همین مثلا اجتهاد اختلاف است، راجب تقلیدم اختلاف است. میاد مثلا مثل ابوالصلاح حلبی میگه اصلا تقلید در فقه هم حرامه، ولی مثلا عده میگن آقا تقلید در فقه واجبه. یا مثلا فرض کنید که در اعتقادیات فرمودن، در اعتقادیات عده گفتن بر این که یقین کافیه حتی تقلیدی باشه. بعضی از دوستان ما هم در این جلسه گفتن آقا بنده قبول ندارم، به نظر من اعتقادیات بایستی که چی؟ برهانی باشه، استدلالی باشه. خب این برهانی باشه، استدلالی باشه، خب حالا نظر شما اینه، اشکالی نداره، ولی آیا واقعا برای همه میسوره؟ مقدور همه بتونن واقعا در حوزه اعتقادیات استدلال بکنند؟ خب این خیلی واقعا دشواره دیگه. اینجاست که بله علامه هلی فرمودن بر این که اعتقادیات حتما باید با دلیل باشه و الا مسلمانی به وجود نمیاد، ولی مثل امام فرمودن برای این که نه در اعتقادیات تقلید هم موجب یقین بشه کافیه. خب قبول این حرف. حالا این دیدگاه ها وجود داره، بنده دیدگاه های مختلف رو که به محضر شریف شما تقدیم میکنم. این که حتما میفرمایید که بنده بگم دیدگاه خودم چیه. حالا من فرض کنید که گفتم یا این وریم یا اون وریم، حالا نتیجه چیه؟ ثمرش چیه؟ فرض کنید که اینایی که میگن تقلید که موجب یقین در اعتقاد بیاد، اعتقادیات بشه کافیه، منم بگم نظر من اینه، 10 نفر بودم من 11، 100 نفر بودم من 101، 1,000,000 نفر بودم من 1,000,000 به اضافه 1، حالا هرچه بودن، یا اونوری بگم نه از نظر من باید حتما در اصول دین مثلا باید برهان داشت، حالا اونورش هم فرض کنید که 1,000 نفر بودم من 1,001، 1,000,000,000 بودن من 1,000,000,000 به اضافه 1، خب ثمره چیه؟ بنابراین بنده یک چیزی رو به شما تضمین میدم، این که حرف بی مدرک و بی سند نمیزنم و نخواهم زد. هر چه تا الان گفتم منبعشم معرفی کردم و حرف بی سند و بی مدرک نمیزنم و از بزرگان علمای شیعه و غیر شیعه هم برای شما مطرح کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید بخشای سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه بود درباره اختلاف شناخت و ادراک علما با یکدیگر و تکلیف ما در پیروی کردن از آنها، و دیگر اینکه با وجود کتاب آسمانی قرآن که کامل و جامع است دیگر چه نیازی به اجتهاد علما وجود دارد. لازم به یادآوری است که این سخنرانی در تاریخ 24 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا درود دیگر، بدرود.
روان را به آب خرد شستن، زهی آن که فرهنگ را جسته است. روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.